تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت پنجم.
با نام و یاد خدا و با سلام به محضر شما عزیزان شنونده، در روزهای گذشته از نمایش کیش مهر تا اینجا شنیدید که علامه طباطبایی پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف به زادگاه خود تبریز بازگشت. علامه ضمن تدریس در آبادانی منطقه نیز به اهالی کمک می کند، اما بخشهایی از کشور که در اواخر دوره سلطنت رضاخان دچار هرج و مرج است، به بهانه جنگ دوم جهانی به اشغال قوای روس و انگلیس در می آید. تبریز نیز جولانگاه سربازان روس می شود. علامه چند سلاح گرم تهیه می کند و هرگاه که فراغتی دست می دهد با پسر خود عبدالباقی تمرین تیراندازی می کند. یک شب چند سرباز مست روس به روستای شاداباد حمله می کنند که علامه به کمک اهالی و با همان چند اسلحه سربازان روس را فراری می دهد. حال باقی ماجرا را پی می‌گیریم.
خداوندا، خودت مسیری که درست هست رو جلوی پای من بگذار.
سلام داداش، سراغتون از زنده داش گرفتم، گفت اومدی اینجا.
بله، اینجا تپه تفکرات بنده است. سلام آقا محمد حسن.
پس معلومه که موضوع مهمی ذهنت اشغال کرده که اومدی اینجا. جدن دوستامون چه منظره قشنگی داره از روی این تپه.
بله، واقعا زیباست.
خب اخوی، چه چیزی اینطوری فکر تو رو به خودش مشغول کرده؟
محمد حسن، یادت هست وقتی که توی نجف بودیم تابستونا میرفتیم کوفه؟
البته که یادمه.
یکی از برنامه های من در طول سفرهامون به کوفه این بود که مسائل فلسفی و اشکالات خودمو با قضایای منطقی تطبیق میدادم و بعد از قدری مطالعه و تحقیق میخوابیدم. ولی بعد که بیدار میشدم متوجه میشدم که برخی از اشکالات خودم رو در زمان خواب و در عالم رویا حل کرده.
بله اخوی، بله، و این یکی از بیشمار ویژگی های شماست که باعث میشه من بهت قبطه بخورم.
با این حرفت منو شرمنده میکنی.
خدا شاهده که تعریف و تعارفی در کار نیست و حرف دلمو زدم. و این نکته که الان به من گفتی منو یاد اون روایت مشهور میندازه که میگه خواب مؤمن عبادته.
نه خیر، دیگه داری منو از گفتن این حرف پشیمون میکنی.
حالا اصل قضیه رو بگو داداش، چی ذهنتو مشغول کرده؟
بله، بعد از نماز ظهر و عصر داشتم به این فکر میکردم که چطور فرهنگ غربی و مادیگری شرقی ذهن و فکر نسل جوان ما رو هدف گرفته. با همین فکرها بود که به خواب رفتم. در عالم خواب دیدم چند تا بچه مدرسه‌ای رو دور هم جمع کردم و دارم بهشون وضو گرفتن و نماز خوندن یاد میدم. همین وقت دیدم یه عالمی تو آستانه در ایستاده و به من لبخند میزنه. در لبخندش نوعی استهزا داشت.
استهزا؟
بله استهزا. به ایشون گفتم آقا جون، اگر فرمایشی دارین بفرمایید. به من فرمودن تو اینجا نشستی و داری به چند تا بچه نابالغ وضو گرفتن و نماز خوندن یاد میدی؟ کاری که پدر و مادراشون خیلی بهتر از تو میتونن بکنن، در حالی که اگه میتونستی کمک کنی افرادی که الان در حوزه ها و دانشگاه هستن به سلاح منطق و برهان مسلح بشن، دیگه این همه از هجوم فرهنگ غرب و الحاد شرق ذهنت آشفته نمیشد. همین جا بود که از خواب پریدم و متوجه شدم بیشتر از 10 دقیقه نخوابیدم، ولی رویایی با این طول و تفصیل دیدم.
خیلی جالبه، رویا از این واضح تر. حالا شما از این رویا چی متوجه شدی؟
وقت شده که دوباره بار سفر ببندی محمد حسن. البته اگه تو هم بخوای که همراه من بیاد.
البته که میام، اما به کجا؟
به حوزه علمیه قم.
قم؟
بله.
چی باید راه بیفتیم؟
گفتم وقتشه، پس دیگه نباید وقت تلف کرد. میخوام کاروبارم رو راست و ریز کنم تا سر ماه بتونیم آماده ی حرکت باشیم انشالله.
خوبه، چون عواید فروش محصولات باغمون هم همین روزا دستمونو میگیره به امید خدا. اینه که میتونیم با خیال راحت تری عازم قم بشیم.
به امید حق.
حالا بذار من یه چیز جالب برات تعریف کنم داداش.
بگو.
منم امروز بعد از نماز ظهر و عصر یه ساعتی خوابیدم. بیدار که شدم همینطوری کتابی دستم گرفتم و صفحه‌ای رو به اتفاق باز کردم. چشمم افتاد به این روایت از رسول الله صلوات الله علیه که حضرت می‌فرماد چشمم به خواب می‌رود اما دل و قلبم بیدار است. چنان خوشحال شدم و چنان وجدی به هم دست داد که نگو نپرس. فکر میکردم اشاره این روایت به من بوده، در حالی که اشارش به شما بوده قطعا.
دیگه پاشو بریم خونه، میترسم این حرف ها منو به غفلت بندازه و خیال کنم واقعا.
خیال کنی چی داداش؟
هیچ آقا جون، بیا برگردیم.
محمد حسین، من دلم خیلی روشنه
از این که عازم قم هستین؟
بله،
خدا رو شکر. راستش میترسیدم دل کندن مجدد از محل زندگی آبا و اجدادیمون برات سخت باشه.
سخت که هست، اما آدم بعضی وقتا باید از چیزایی توی زندگیش بگذره به خاطر چیزای مهمتر.
بله،
تو آدم باسوادی هستی. به عنوان یه روحانی مجتهد در شهری چون قم میتونی ارزش‌های خودتو نشون بدی و بازم رشد کنی انشالله.
خدا عمر با عزتت بده زن، که با این حرف دل منم قرص کرد.
منم جوار حضرت معصومه رو خیلی دوست دارم.
خدا رو شکر.
ولی دوست دارم بدونم چه برنامه‌ای برای آینده داری.
خب باید اول محیط فعلی قم و حوزه علمیش رو از نزدیک ببینم تا دستگیرم بشه که اونجا قراره چه کار کنم.
انشاءالله. این ماشین چشه؟
نمیدونم آیا.
چند دقیقه دیگه میرسیم به یه غذاخوری بین راهی که معمولا این ماشین اونجا واسه نهار توقف میکنه. نهارو چی کار کنیم؟
محمد حسن.
بله.
من یکم نون و پنیر همراهم برداشتم، چند تا هم کتلت درست کردم.
خب ما هم یه چیزایی واسه خوردن داریم.
فکر میکنم همین کافی باشه. ملوست اگر بچه ها خواستن غذای بیرون بخورن میخوام راحت باشن، البته به شرطی که غذاش مطمئن باشه.
راننده که میگه 13 ساله توی راه همینجا نهار میخوره، خیلی هم از غذاش تعریف میکرد و از سلامتش میگفت.
خیلی خوب، پس تا برسی.
بسیار خوب. عبدالباقی و نجمه هنوز خوابن؟
بله.
راه خیلی طولانیه، طفلکا خسته شدن. شما هم حسابی خسته شدی. تازه یه طفل شیرخورم داری.
آره، اما اگه چشمش نزنم تا اینجا که بدقلقی نکرده و آروم گرفته
خدا
خوابیده.
رو شکر.
بچه یه اهلیه برادر و این شکرانه داره.
حتما. خب داداش، من تا برسیم به غذاخوری برگردم سر جام.
بسیار.
داداش میدونم الان زیاد راضی نیستین، اما انشالله به زودی جای مناسب برای سکونت شما پیدا میکنیم.
نمیخوام بیشتر از این مزاحم بستگان باشم. یکی دو روز رو میشه به عنوان مهمان در منزل اقوام و بستگان به سر برد، اما بیشتر از این مدت دیگه برای صاحب خانه اسباب زحمت خواهد بود و اینو خداوند تبارک و تعالی هم نمیپسنده.
راستش یکی از آشناها خونه رو در کوچه یخچالقاضی سراغ گرفته که متعلق به یه روحانیه، در واقع دو اتاق تو در توه. میخواین اونجا رو با زنداداش بریم ببینین؟ شاید مورد پسند واقع شد.
انشالله. پس شما تماس بگیر و قرار بگذار تا زودتر بریم و ببینیم.
حتما داداش، حتما. همین فردا موضوع رو به امید خدا حل میکنم.
انشالله.
خب زنداداش، انشالله که از خونه تازتون راضی هستیم.
خب خیلی کوچیکه، اما بهتر از هیچیه و واسه همینم باید خدا رو شکر کرد.
تبریز که بودیم فقط دو تا مطبخ داشتیم که روی هم 60 متر فضا داشت، در حالی که الان کل فضای سکونتمون 20 متره و این حتما واسه زنداداشت نمیتونه اسباب رضایت باشه.
محمد حسین، چرا این حرفا میزنی؟ مگه من شکایتی کردم؟
آخه خانم، شما بزرگوارتر از اونی هستی که بخوای شکایت کنی، اما من که میفهمم چقدر داری سختی میکشی.
محمد حسن، تو به این حرفا زیادم توجه نکن، من هیچ شکایتی ندارم. انشاءالله دست و بالمونم بازتر میشه و به یه جای بزرگتر نقل مکان میکنی، اونم نه برای بزرگتر بودن مطبخ، به خاطر بچه‌ها که دارن بزرگتر میشن.
محمد حسن، چایی تو بخور، سرد شد.
تا شما نشستین من برم فکری برای شام بکنم. بای جان.
خواهش میکنم. خب داداش عزم، همه این حرفا مهمتر، میخواستم بدونم اوضاع حوزه رو برای تدریس مناسب میبینی که به امید خدا کار تدریس رو شروع کنی؟
راستش من توی همین مدت یه مطالعه فشرده‌ای در مورد نیازهای فعلی جامعه و وضع حوزه قم کردم. فکر میکنم به علت رواج شبهات عادی در جامعه الان بیش از هر چیز باید مبانی فکری و عقیدتی حوزه رو تقویت.
بله.
به همین دلیل خلأ فعلی رو مباحث عقلی و فلسفی میدونم و اگر خداوند تفضلی کنه به زودی تدریس فلسفه رو شروع میکنم.
باعث خوشحالیه داداش. چه کسی بهتر از شما که هم آشنایی و تسلط کامل بر فلسفه اسلامی داری، هم اشراف کافی بر فلسفه غرب.
یکی از ضعف‌های ما در حال حاضر اینه که فضای عقلانی فلسفه غربی افرادی چون کانت، دکارت، اسپینوزا، نیچه، برگسون، هایدگر و ده‌ها فیلسوف برجسته دیگر رو در بطن خودش پرورش داده که مسلماً نه ابن سینا و نه ملا صدرا چیزی از اون نشنیده و نمیدونستن. به همین دلیله که باید مبانی عقیدتی خودمون رو با زمانه جلو ببریم که خدای نکرده قافیه رو نبازیم و از قافله عقلانیت جهانی عقب نمونیم.
خدا عمرت بده برادر. این حرفت منو یاد روایتی از امام صادق علیه السلام انداخت که میفرمان آن کس که از زمانش آگاهی داشته باشد اشتباهات به او هجوم نمی آورند.
متاسفانه ما قدری از این فرمایش صادق آل محمد صلوات الله علیه غفلت کردیم و باعث شدیم شبهاتی که ماتریالیست ها مطرح می کنند این همه در بین روشنفکرهای جامعه مقبولیت پیدا کنه. خداوند اگر عمری به بنده بده می خوام در حد بضاعت و توان روی همین مسائل کار کنم.
خدا توفیقت بده داداش، منم کاملا با شما هم عقیده‌ام.
Oh.
بحث امروز همونطور که قبلا هم گفته بودم درباره درک انسانه. قدما و همچنین متأخرین برای ادراک انسان از خارج سه مرتبه قائل بودند: مرتبه حس، مرتبه خیال و مرتبه تعقل. مرتبه حس اونه که انسان به واسطه حواس پنجگانه خود و حواس کمتر شناخته شده دیگر در مواجهه و تقابل با جهان پیرامونی تصوری از محیط به دست میاره. این به طور خلاصه تعریف مرتبه حس. و اما مرتبه خیال. مرتبه خیال وقتی شروع میشه که ادراک حسی از میان رفته اما تأثیر اون در ذهن بر جا مونده، که قدما در این باره میگفتند پس از پیدایش صورت حسی صورت دیگری در قوه دیگر که اون رو خیال یا حافظه میگفتند ظاهر میشه. تنها تفاوت عمده تصویر خیالی با تصویر محسوس عدم وضوح اون در وضعیت عادیه. مرتبه تعلیق ادراک گرچه در پله‌ای بالاتر قرار می‌گیره و اون هم به واسطه به وجود اومدن یک معنی از تأثیر شیء مادی که مکرر تجربه و دیده شده حاصل میشه، اما مقوله جزئی محسوب میشه. جزئی بدین علت که بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست. شوپنهاور برخلاف دکارت و پیروانش به معلومات و تصورات ناشی از عقل معتقد نیست. او منشأ همه تصورات و مبدأ همه علوم رو حس میدونه و کار عقل رو فقط تصرف در پراورده های حواس میدونه. جورج برکلی برای خود تصورات ذهنی وجود حقیقی قائل و از همین راه وجود نفس رو اثبات میکنه و میگه ادراک کننده میخواهد. برکلی چنین وانمود میکنه که منکر وجود اشیا نیست، لکن میگه معنای این جمله که میگم فلان چیزی موجوده به این معناست که ما برای اون ادراک به وجود آورده ایم. مثلا اگر من بگویم زمین هست، آسمان هست، کوه هست و دریا هست، و یا این که بگویم خورشید نورانی است، جسم دارای بعد است و زمین میچرخد، همه صحیحه. اما اگر حقیقت معنای این جمله ها را بشکافیم اینه که ما اینطور علم پیدا کرده ایم. پس چکیده آرای برکلی میشه وجود داشتن، یعنی بودن در ادراک شخصی ادراک کننده. بعضی از دانشمندان مانند برکلی اختلاف ادراکات را دلیل بر عدم وجود خارجی مدرک دانستند و بعضی دیگر از دانشمندان مانند دکارت و جان لاک و پیروان این دو اختلاف ادراک را فقط منجر به موارد خاص ثانویه اجسام دانستند و این خواص را ذهنی و غیر خارجی می دانند. نسبیون برای مدرکات وجود خارجی قائلند. نتیجه ادامه آنها مدعای شکاکان است که میگویند نمیدانیم ادراکات ما حقیقت است یا نیست، و به ادعای خودشان که میگویند حقیقت هست ولی نسبی است. چنان که قبلا هم گفتم حقیقت نسبی اساساً بی‌معنی است. نسبیون نسبت به قدما حرف تازه‌ای در باب ارزش معلومات نداشتند، اما نقطه نظر ایشان مورد پسند ماتریالیست ها واقع شد.
احسنت داداش، احسنت. جلسات شما و مباحث اون نقل محافل علمی شده، همه جا صحبت از شما و وسعت معلوماتتون میشه.
بسیار خوب. پس زیاد طول نمی کشه که بنده رو متوجه انواع و اقسام حملات و تهمت ها کنم.
برای چی برادر؟ این چه حرفیه؟
این طبیعت آدمی زاده برادر. خب مادر جان، من تخصصم فلسفه است، الان هم مشغول تدریس فلسفه هم. پس چه کنم مادر جان؟
محمد حسین چی شده؟
خواب میدیدم.
خیر باشه، بذار برم یه لیوان آب برات بیارم.
عجب، خیلی وقت بود که خواب مادرم رو ندیده بودم.
بیا یه کمی آب بخور.
دستت درد نکنه.
نوشه جانت.
خواب مادرم رو میدیدم.
جدن؟ خدا بیامرزدش.
خدا بیامرز.
مادرت زود از دنیا رفت.
بله.
رفتگان رو بیامرز.
از من میپرسید که دارم چه میکنم. گفتم آمدم قم، فعلا دارم فلسفه تدریس میکنم. در جواب به من گفت محمد حسین، تو که این اندازه در پی فلسفه هستی، فردای قیامت میخواهی چه کنی؟ دستت خالیه.
عجب.
من گفتم پس چه کنم مادر؟ در جواب گفت به دامن قرآن چنگ بزن. گفت در پی قرآن و تفسیر هم باش تا اون دنیا قرآن از تو شفاعت کنه.
خیلی جالبه محمد حسین، انگار توی خواب به تو راه نشون دادن.
گرچه من خیلی کوچیک بودم که مادرم به رحمت حق رفت، اما به گردن من حق بزرگی داره.
هنوز که توی تبریز بودیم یه مدتی میگفتی میخوایی تفسیر بر قرآن بنویسی، حتی مطالبی هم نوشتی، اما بعد رهاش کردی.
بله رهاش کردم، چون به نظرم رسید باید تمام هم و غم خودم رو بذارم روی اشکالات و شبهات فلسفه. اما حالا؟
حالا چی؟
باید نوشتن تفسیر قرآن رو خیلی جدی دنبال کنم.
یعنی همونو که توی تبریز شروع کرده بودی؟
نه فقط اون مطالب، بلکه باید خیلی جدی یه برنامه ریزی تازه کنم.
خیر انشالله.
بله، چه بهتر که باقی مانده ی عمرم رو به دامن عنایت قرآن متوسل بشم.
چرا بلند شدی؟
خواب از سرم پرید، میخوام برم تو حیات کمی قدم بزنم و فکر کنم. آره، چه کاری بهتر از این که مفاهیم والای اصیل ترین متن دینی خودمون رو بشناسیم و در شناسوندن این امانت الهی تمام تلاشمون رو به کار بندازیم.
گفتی میخوای شیوه تازه‌ای هم در تفسیر قرآن در پیش بگیری.
بله، میخوام تفسیری از قرآن بر مبنای خود آیات قرآن بنویسم. تا به حال تفاسیری که نوشته شده یا مبتنی بر نقل و روایت بودن یا عقل و رأی مفسر، اما من میخوام با عنایت به لطف خدا تفسیرم رو بر مبنای روح قرآن بنویسم.
کار بسیار بزرگی میشه برادر، سخت و بزرگ اما ارزشمند.
بله کار سختیه اما انشالله شدنیه. همین قرآن خودش میگه که نوره، هدایت، بیانه. چطور ممکنه قرآن برای همه چیز بیان باشه و برای خودش نباشه؟ میخوام اساس کار همین باشه.
کار بسیار عظیمی خواهد شد. به قول شاعر داداش، ز آب خورد ماهی خورد خیزد، نهنگ آن به که با دریا ستیزد. حرف شما رو کاملا درست و برحق فهمیدم که خداوند خودش در قرآن فرموده هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. برادر، از صمیم قلب آرزو میکنم در این کار بزرگ موفق باشی انشاءالله.
انشاءالله.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل. دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. سلام به عاشقانی که لحظات تهجد و عبادت خدا، وقت انس گرفتن با محبوب حقیقی را غنیمت شمرده، سر از سجده بر نداشته و مشغول راز و نیاز با حضرت حق هستند. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدائی هرچه حائل است بین من و تو. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خود، چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هر آنچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق نابت.
پروردگارا، پس یاد خود را در تنهایی و انجمن، شب و روز در آشکار و نهان و در شادی و ناشادی.